بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163، سطر 4. و کون تشخص مما لیس له ماهیت کلیه لا ینافی حصر الممکنات فی المقولات. بحث در تشخص داشتیم، گفتیم که در این که تشخص اشیا به چیز اختلافه. بعضی معتقد بودن به عوارض مشخص است، ما معتقد شدیم به این که به چیزیست که ماهیت کلیه نداشته باشد کل وجود. بعد گفتیم که بلکه تشخص به خود وجود است، نه به چیزی کل وجود. قول سوم هم قول محقق دربانی و سید المتقف این بود که گفتن شی در خارج نه مشخص است نه کلی، بلکه با نحوه ادراک ما یا تشخص پیدا می کند یا کلیت. اگر ما با احساس اون شی خارجی رو درک کردیم، اون شی خارجی می شود شخص، و اگر با تعقل درک کردیم می شود کلی، و الا خودش با قطع نظر از ادراک ما نه کلی است نه جزئی. بعد شاهدی بر مدعاش نتیجه از این مدعا گرفتند و بعد هم بر این مدعا استدلال کردن. ما مدعاشون رو ابطال کردیم، بعد شاهدشون رو هم نتیجهشون رو هم ناتمام گرفتیم، حالا میخوام به استدلالشون بپردازیم. استدلالشون رو گفتیم. استدلال عبارت از این بود که اگر ما تشخصی داشته باشیم که به وسیله اضافه شدن چیزی به ماهیت کلیه درست شود، لازم میاد که اون چیز خودش از صنف ماهیات نباشد و در نتیجه یکی از مقولات عشر یعنی جوهر و نه تا عرض به حساب نیاید، در حالی که همه گفتن تمام موجودات منحصرن در مقولات عشر، خارج از این مقولات موجودی پیدا نمی شود. اگر ما تشخص رو ماهیت ندونیم، خالی از ماهیت بدونیم و بگیم زمینه می شود به ماهیت و ماهیت رو متشخص می کند، لازم می آید که نه از سنخ جوهر باشد نه از سنخ اون نهت عرض، یعنی از سنخ هیچ یک از مقولات نباشد بلکه خارج از مقولات باشد، در حالی که گفتن ما خارج از مقولات چیزی نداریم. این استدلالشون بود. از اینجا گفتن نتیجه میگیریم که پس تشخص باید ماهیت باشد، نه اینکه زمینه شود به ماهیت. و چون ماهیت نمیتواند تشخص دهنده باشد، پس تشخص باید ماهیت باشد، ولی ماهیت نمیتواند تشخص دهنده باشد چون خودش کلی است، احتیاج به تشخص دارد. پس به ناچار باید گفت چیزی نمیتواند به ماهیت زمینه شود و اون رو مشخص کند، بلکه مشخص کردن ماهیت به نحوه ادراک. این استدلال این دو نفر بود. جوابی که ما میدیم دو تا جوابه. در جواب اول ثابت میکنیم که تشخص هم از یکی از مقولات داخل در یکی از مقولات، همونطور که وجود داخل در یکی از مقولات. در جواب دوم ثابت میکنیم که دخول در مقولات لازم نیست، صدق مقولات کافی است و مقولات بر تشخص صدق میکنند. این دو جواب رو الان عرض میکنیم. اما جواب اول که تشخص بلکه وجود یکی از مقولاته، بیان مطلب اینه که وجود در خارج با ماهیت متحده و به خاطر اتحاد با ماهیت حکم ماهیت رو دارد، بنابراین وجود جوهر جوهر است، وجود کم کم است، وجود کیف کیف است و هاکذا. علتش هم اینه که در خارج این وجود با این ماهیت متحده، اتحاد باعث میشه که حکم یکی به دیگری سرایت کنه. اگر اون جوهر اینم جوهر میشه، اگر اون عرضه اینم عرض میشه. پس وجود در خارج یا جوهر است یا عرض، عرض هم که بود یکی از اون نقطه است. بله در ذهن وجود رو جدا میکنیم از ماهیت، اتحادش رو به هم میزنیم، اون وقت وجود حکم جدا پیدا میکنه، ماهیت حکم دیگر پیدا میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم وجود جوهر جوهر است یا وجود عرض عرض است. تو ذهن این کارو نمیکنه، ولی تو خارج به خاطر اتحاد میگیم وجود جوهر جوهر است و وجود عرض هم عرض است. خب پس توجه کردید که وجود رو در خارج تحت یکی از مقولات بردیم، در تشخص هم همینو میگیم. حالا چه تشخص به وجود باشد چه به چیزی دیگر از قبیل وجود باشد، علایه حال با ماهیت متحده در خارج، و چون در خارج با ماهیت متحده است این تشخص هم میشه یا جوهر یا عرض. اگر تشخص جوهر است میشود جوهر، اگر تشخص عرض است میشود عرض. بله وقتی این تشخص و ماهیت رو تو ذهن میاریم و از هم جداشون میکنیم، وقتی تشخص نه جوهر نه عرض، ولی وقتی تو خارج متحد با ماهیت، متحد با جوهر و عرضه، در خارج یا ماهیت یا جوهر یا عرض. پس این که گفتید اگر تشخص به ادراک نباشد بلکه به شیئی باشد که زمینه می شود به ماهیت، لازم میاد که اون تشخص داخل در هیچ یک از مقولات نباشد. نه، ما جواب میدیم که این چیزی لازم نمیاد. تشخص خودش ماهیت نیست، مثل این که وجود ماهیت نیست، ولی در خارج متحد می شود با ماهیت، حکم ماهیت رو پیدا می کنه، بنابراین مصداق یکی از مقولات عشق قرار می گیره. پس لازم نیامد بنابر قول ما که مقولاتی داشته باشیم اضافه بر مقولات عشق، که تشخص تحت اون اضافه ها داخل باشه. این جواب اول. جواب دوم داریم وقتی رسیم از میکنم. صفحه 163 هستیم، سطر چهارم. و کون و تشخص مما لیس له ماهیت کلیه، این که تشخص فاقد ماهیت کلیت است که ما گفتیم تشخص خودش ماهیت نیست، واجد ماهیت کلیه نیست و به همین جهت است که میتواند ماهیت کلیه رو شخص کند، این منافات ندارد با حصر ممکنات در مقولات. ما معتقد میشیم به این که ممکنات منحصرن در مقولات عشق، در این حال تشخصی که هیچ یک از مقولات نیست و در نتیجه هیچ یک از مقولات عشق، هیچ یک از ماهیات نیست و در نتیجه هیچ یک از مقولات عشق نیست، اون تشخص هم معتقد میشیم. اما میگیم که منافات ندارد که این تشخص ماهیت نداشته باشد و در این حال مندرج تحت یکی از مقولات باشه و مقولات اضافه بر دهتا نشند. کما لا ینافی الوجود، لا ینافی کون، لا ینافی کون الوجود کذالک، یعنی حس ممکنات منافات ندارد با اینکه وجود هم کذالک است. کذالک یعنی مما لیس له ماهیت کلیه، وجود هم مما لیس له ماهیت کلیه است و جزء ممکنات هم هست، وجود امکانی، و در اینی که جزء ممکنات خارج از، و چون جزء ممکنات خارج از مقولات نیست، با اینکه لیس له ماهیت کلیه ولی خارج از مقولات نیست. و ذالک، و ذالک یعنی این که این تشخص یا وجود خارج از مقولات عش نیستند و در نتیجه اگر ماهیت ندارند منافات ندارد با اینکه ممکنات منحصر در مقولاتند. این مطلب به این جهت است که تشخص هر مقوله از جنس همون مقول است فی الخارج، یعنی در خارج تشخص هر مقوله از جنس اون مقول است. تشخص جوهر جوهره، تشخص کم کمه و تشخص کیف کیف، علتش هم اینه که در خارج اینا با هم متحدن و حکم متحدها مساویه. و مغایران لحافظه، تشخص با مقوله در ذهن مغایره ولی در خارج با مقوله متحده و نتیجتا حکم همون مقوله رو داره و سنس همون مقوله به حساب میاد. کما فی الوجود، چنانچه وجود این چنینه، وجود هم اینطوره که در خارج متحد با ماهیاته و حکم یکی از این ماهیاته داره اما در ذهن جداست. پس اگر ما تشخص رو سنخ ماهیت نگرفتیم مشکلی پیش نمیاد. تشخص بازم داخل در یکی از مقولاته، زیرا این تشخص متحد با یکی از مقولاته. وقتی متحد با یکی از مقولات شد داخل در همون مقوله میشود. همونطور که در وجود هست، در وجود اتحادشون، در ذهن شما اتحاد رو به هم میزنید. اتحاد که به هم میزنید حکم سرایت نمی کنه، وجود حکم خود چه داره؟ ماهیت حکم خودشون
خود سرایت میکنه.
ببینید اتحاد چه جوریه، اتحاد وجود با جوهر در خارج چه جوریه، طوریست که اصلا وجود چیز جدایی از جوهر دیده نمیشه و جوهر چیزی جدایی از وجود دیده نمیشه. بنابراین همونطور که جوهر حقیقتاً جوهر، وجود هم حقیقتاً جوهر میشه، نه مجازه، چون در خارج این دوتا یکی حساب میشن، در ذهن دوتا میشن، در خارج واقعا یکی هم به نظر ایشون البته و به نظر بقیه هم، در خارج اینا واقعا یکی هستن، تو تحلیل ذهن دوتا میشن و به همین جهت ما در خارج هر دو رو اصیل نمیبینیم. اگه هر دو رو اصیل میدیدیم در خارج دوتا بودن.
وجود حقیقتش میشه جوهر
بنابر قول به اصالت ماهیت، جوهر حقیقتش میشه وجود بنابر قول به اصالت وجود. یعنی اینطور نیست شما در خارج دو تا حقیقت داشته باشید، یک حقیقت دارید، یا حقیقت وجود یا حقیقت ماهیت. وقت اگر حقیقت وجود باشد اون جوهر هم وجوده، اگر حقیقت ماهیت باشد اون جوهر هم ماهیت، یعنی اون وجودم، اون وجودم اون ماهیت. پس در خارج اتحاد رو شما توجه کنید، اتحاد انضمام دو حقیقت رو نداریم که بگید این حکمش جدا اون حکمش جدا و اگر سرایت کرد مجازیه، بلکه اتحاد دو حقیقت داریم. اتحاد دو حقیقت یعنی دو حقیقت میشن یکی، تو ذهن که میان میشن دوتا، تو ذهن حکمشون جداست ولی تو خارج چون یکی هستن حکمشون واحده. این دست با این توضیحی که عرض کردم وجود در خارج حقیقتاً میشه جوهر، ولی حالا اگر مجازن هم بشود جوهر بازم برای ما کافیه. بالاخره باز هم ما مسائل، البته این مجازن بشه جوهر جواب بعدی ماست، این جواب اول همینیست که عرض کردم. خب این جواب اول تموم شد، اما جواب دوم، جواب دوم ارسطو و بقیه گفتن که هر یک از ممکنات رو در جهان بیابید باید مصداق یکی از این مقولات عشق قرار بدید و چیزی در جهان امکان خارج از مقولات نیست. این حرف رو زدن، ولی آیا به شما گفتن که باید مقوله رو جنس این شیء خارجی قرار بدی، یا گفتن مقوله رو باید صادق بر این شیء خارجی قرار بدی؟ هیچ کدومشون نگفتن مقوله باید جنس باشه، میتونه جنس باشه، میتونه صادق باشه صرفا عرضی، یا میتونه جنس باشه چنانچه مثلا فرض کنین جوهر جنس است برای حیوان یا برای انسان، اما میتونه عارض باشد نه جنس، مثل اینکه جوهر عارض است بر ناطق، عارض است بر حساس، جوهر جنس ناطق نیست چون فرق بسیطه، جوهر نمیتونه جنسش باشه، چیزی دیگه هم نمیتونه جنسش باشه، فرق بسیطه جنس نداره. بنابراین جوهر اگر صدق میکند بر ناطق، صدق جوهری نمیکند، صدق جنسی نمیکند، صدق عرضی میکنه. پس مقولات همشون صادقن بر تمام موجودات امکانی، اما صدقشون لازم نیست الان نحوه جنس باشه، بلکه ممکنه به نحوه عارض باشه. خب این تشخص، این تشخص هم که ماهیت نیست و در نتیجه یکی از مقولات جنسش نیستند، میتواند معروض یکی از این مقولات باشه و همین کافیه، لازم نیست حتما نوع این مقولات باشه، میتونه معروض این مقولات باشه. گفتن چیزی ما خارج از مقولات نداریم و درست هم گفتن، ولی این به این معنا نیستش که هرچی در خارج از نوع این مقولاته، بلکه میتونه نوع مقولات باشه، میتونه معروض مقولات باشه، و تشخص اگر نوع مقولات نیست لااقل معروض مقولات هست. مقولات بر تشخص صدق می کنند، منتها صدقاً عرضی هم نه صدقاً ذاتی هم. پس ما قبول می کنیم در این جواب دوم که تشخص از سنخ ماهیات نیست و در خارج هم با این که با ماهیت متحده حکم ماهیت رو نمی گیره. از جواب اول صرف نظر می کنیم، ولی باز هم میگیم که اگر تشخص رو ماهیت قرار ندادیم با اون حصری که گفتن و ادعا کردن مخالفت نکردیم. گفته بودن که کل موجودات جهان منحصر است در ممکن در ماهیات و در مقولاتش، ما با این حصر مخالفت نکردیم، زیرا که اونها منظورشون این است که کل موجودات جهان را میتوان مصداق مقولات قرار داد. منظورشون نیست که کل موجودات جهان انواع مقولات هست و تشخص بالاخره مصداق مقولات هست اگرچه از انواع مقولات نباشه. به تعبیر دیگه منظورشون این بوده که مقولات بر همه موجودات جهان صدق میکنند، نه اینکه جنس همه موجودات جهانه و مقولات بر تشخص هم صدق میکنند اگرچه صدقش صدق جنسی و ذاتی نباشد. این که میگیم منظور گویندگان این جمله که مقولات باید صدق کنند بر تمام ممکنات، منظورشون صدق مطلق است، که صدق جوهری، که صدق ذاتی، که صدق عرضی. این که میگوییم به این دلیل است که مقولات بر فصول صدق میکنند. اگر صدقشون صدق جنسی باشد لازم نیست که فصول این مقولات رو به عنوان جنس واجد باشند. وقت اگر فصول دارای جنس باشن، هر جا جنس باشه فصل هم لازمه، وقت لازم میاد که فصل فصل داشته باشه و اون فصلش هم فصل داشته باشه و حال چرا تسلسل میشه. پس نمیتونیم ما برای مقول برای فصول جنس قائل بشیم. بنابراین صدق مقولات بر فصول صدق جنسی و صدق ذاتی نیست، بلکه صدق عرضی است. پس بیافتیم در جهان ممکنات موجوداتی را که مصداق مقولات هستند ولی انواع مقولات نیستند. خب تشخص هم از همین قبیل باشه، چه ایبی داره؟ اینم جواب تو فرم حصر استقرائیه، ولی ادعا کردن که این حصر حصریست که ممکنه کمتر از او بشه ولی بیشتر از او نمیشه. حصر عقلی نه اجازه کمتری میده نه اجازه بیشتری، ولی اینجا ما اجازه نداریم بیشتر از مقولات رو داشته باشیم، ولی کمتر رو بعضی گفتن، بعضی مقولات رو 2 تا کردن، بعضی 5 تا، بعضی 4 تا، ولی کسی از 10 تا تجاوز نکرده تا حالا، هیچ به اضافه بر 10 تا نگفته. و ارسطو دیروز هم خوندیم که گفته هیچ کی نمیتونه بیشتر از 10 تا بیاره، نه نگفته نمیتونه بشه. حالا ما داریم کتابی رو میخونیم که قدیم نوشته شده، به جدید کاری نداریم. دلیل بر حس نداریم، بله حسمون حس عقلی نیست، لذا کلام ارسطو رو نقل کردیم، خودمون ادعای سفت و سختی نکردیم، خودمون نگفتیم مقولات منحصرن در ده تا، گفتیم ارسطو گفته و دیگران هم قبول کردن، تا حالا هم کسی اضافه نکرده. میفرمایید امروزه اضافه کردن، خب امروزه عقلی شده است، تا زمان لاهیجی کسی اضافه نکرده بود، حرف لاهیجی تا حالا تمامه. حالا اضافه کردن جواب سید المدققین و محقق دبانی رو حتی داده میشه. اونا گفتن که تشخص باید یکی از مقولات باشه، جواب اینه که لازم نیست از مقولات عش باشه، 2 تا مقوله دیگه هم به قول شما اضافه کردن شده 12 تا، شاید تشخص داخل در یکی از اون 2 تا باشه. اینم جواب سوم که الان شما میفرمایید، یعنی این فرمایش شما اشکال بر لاهیجی نیست، توسعه نظر لاهیجی، یعنی کلام لاهیجی رو کاملتر میکنه و دست لاهیجی رو بازتر میکنه که جواب سوم میرم زش بکنه. الا ان المراد با سر صرف نوشته بشه، کتاب ما متصل نوشته خوب نیست. جواب دومه الا ان المراد این است که کل ما یذکر، هر چی که در جهان خارج ذکر میشه یعنی وجود دارد در عالم ممکنات، لابد ان یصدق علیه واحد من المقولات، یکی از مقولات باید صدق کند نه یکی از مقولات باید جنسش باشد. لا ان یکون احد المقولات جنسا له، یعنی لکل ما یذکر. جنس بودن لازم نیست، صفت کردن لازمه. و الا یعنی اگر مقولات بخوان جنس باشن برای هر چیزی که در عالم وجوده، لازم میاد جنسیت المقولات للفصول، چون بر فصول هم صدق میکنن. اگر صدقشون صدق ذاتی و جنسی باشه، لازم میاد جنس فصول باشن. وقت بر فصول اون وقت اگر فصول جنس داشته باشن، لازم میاد فصل داشته باشن و تسلسل لازم میاد. بابا باطل اون قطعا. این که چیزی جنس باشد برای فصول قطعا باطله، چون جنس داشتن مستلزم فصل داشتنه، فصل داشتن مستلزم تسلسله. حاضرانی خوصا تمام شد بحث ما در این که تشخص چیز، تمام شد تشخص به چیز، تمام شد. قول اول رو که تشخص به عوارض رد کردیم، قول سوم رو که تشخص به لحوه ادراک رد کردیم، قول دوم رو قبول کردیم که تشخص به وسیله چیزی است که ماهیت کلیه ندارد، یعنی چیزی از قبیل وجود یا خود وجود. حالا وارد بحث بعدی میشیم. میگیم که تشخص امری اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ اول باید اعتباری بودن معنا کنیم، بعد استدلال کنیم. میفهمن اعتباری بودن یعنی در خارج وجود مستقلی از ماهیت ندارد. در ذهن وقتی اعتبار میشود، جدایی از ماهیت دیده میشود. در خارج شما چیزی به نام تشخص ندارید، همون ماهیت شخصیه رو تو خارج دارید. بعد تو ذهن که میارید، ماهیت رو جدا میکنید، تشخص رو جدا میکنید، تشخص تو ذهن وجود میگیره. پس این وجود، وجود ذهنی و وجود اعتباری است که با اعتبار و لحاظ شما درست شده، ولی در خارج تشخصی نیست. پس وجود تشخص وجود عینی و خارجی نیست، بلکه وجود تشخص وجود ذهنی و اعتباری است، به جهت این که در خارج ما تشخصی جدایی از این ماهیت شخصیه نداریم، بلکه فقط ماهیت شخصی در خارج موجوده. تو ذهن از کردن تشخص جدایی از ماهیت موجود میشه، و ما تشخص رو در ذهن داریم، در خارج نداریم. به این جهت میگیم تشخص اعتباری است، نه عینی و خارجی. این توضیح معنای تشخص. دلیلش هم دو تاست که وقتی رسیم عرض میکنم. و هذا الذی ذکرنا مشارون الی هذا الذی ذکرنا روشن نیست، لذا خودشون پشترش مشان الله رو ذکر میکنن. یعنی کون تشخص متحدن مع الماهیت فی الخارج و زائدن علی الماهیت فی الذهن. این که ما ذکر کردیم معنای اعتباریت تشخص است. اگه کسی به ما میگه تشخص اعتباری است یعنی چی، جواب بدیم یعنی متحد است با ماهیت در خارج و زائد است بر ماهیت در ذهن. یعنی همونطور که عرض کردم، در خارج ما چیزی به نام تشخص نداریم، بلکه فقط ماهیت شخصیه رو داریم. تو ذهن که میاد، ماهیتی داریم جدای از تشخص و تشخصی داریم جدای از ماهیت. سید المدققین نگفتش که ما ماهیت شخصیه در خارج داریم ولی تشخص در خارج نداریم. او گفت ماهیت شخصی در خارج نداریم. اصلا اشکالی که ما برشون کردیم همین بود. شما لازمه حرفتون اینه که ماهیت شخصی در خارج نداشته باشید. اگه سید المدرقی میگه ماهیت شخصی تو خارج داریم، تشخص تو خارج نداریم، حرفش درست بود. ولی ایشون گفت اصلا ماهیت شخصی ما تو خارج نداریم، ماهیت کلی هم نداریم، فقط ماهیت داریم. تو ذهنمون یک بار ماهیت شخصی درست میشه، یک بار ماهیت کلیه. هر دو رو آورد تو ذهن. اینا دیروز توضیح دادم. هر دو رو آورد تو ذهن. گفت در نحوه ادراک ما تشخص درست میشه یا کلیت درست میشه. یعنی در خارج نه کلی داریم نه جزئی. تو ذهن که یا کلی داریم یا جزئی. بعد ما گفتیم نه، همه میگن ما در خارج جزئی داریم، در ذهن کلی داریم. شما هر دو رو آورد تو ذهن، خارج از هر دو خالی شدید. این حرف هیچ کی نیست. بر وجدان ما در خارج ماهیت شخصی داریم. شما الان ماهیت شخصی در خارج داریم منکر میشید. این اشکالی بود که ما بر صد المدققی وارد کردیم. پس صد المدققی نمیگفت که تشخص در خارج نیست ولی ماهیت شخصی در خارج هست. اگه اینو میگفت که اشکالی نداشت. او گفت اصلا ماهیت شخصی تو خارج نیست. پس نمیشه این حرفه که الان ما داریم نقل میکنیم به صدر مدقی نسبت بدیم، اون یه چیز دیگه میگه غیر از این. بله حاضر لذی زکرنا معنای اعتباریت تشخص است الان غالبت تشخص من الامور اعتباری، مصنف هم در متن تجرید گفته تشخص از امور اعتباری است. منظورش از این که تشخص از امور اعتباری است همینی که ما الان گفتیم، یعنی در خارج تشخص نداریم، فقط تو زنده. بله وجود هم در خارج متحد با ماهیت و در خارج اعتباری چنان قبلا گفتیم، یعنی لاهیجی معتقد به اعتباریت وجود در خارج، اعتباریت هم به این معنا که وجود در خارج موجود نیست، نه وجود اصلا تو خارج نیست، وجود در خارج متحد با ماهیت هست اما در خارج موجود نیست، به این معنا که گفتیم خارج رو ظرف وجود میداند، ظرف وجود وجود نمیداند که توضیحش قبلا گذاشت. دو دلیل بر اعتباریت تشخص اقامه شده. دلیل اول اینه که اگر تشخص اعتباری نباشد بلکه عینی باشد حتما در خارج موجود خواهد بود، به صورت یک شخص در خارج موجود خواهد بود. وقت میگیم اگر در خارج موجوده تشخصش به چیست؟ حتما او هم مثل بقیه موجودات خارجی احتیاجی به تشخص دارد. وقت لازم میاد که برای تشخص قائل بشیم. دوباره نقل کلام در این تشخص دوم میکنیم که آیا این اعتباری است یا در خارج موجود است. اگر اعتباری باشد که مطلوب ثابته، اگر در خارج موجود باشه بازم یکی از موجودات خارجی احتیاج به تشخص داره، پس این تشخص دوم هم باید تشخص سوم داشته باشه و هرچند تسلسل لازم میاد. و چون تسلسل باطله باید بگیم تشخص در خارج نیست بلکه در ذهن هست، این استدلالی که گفتند. و مشهور در بیان اعتباریت این تشخص دوتاست. اول اینکه اگر تشخص موجود باشد، یعنی موجود فی الخارج باشد، موجود بودنش رو در ذهن قبول داریم، موجود بودنش در خارج منکریم. اگر تشخص در خارج موجود باشد مثل بقیه موجودات خارجی لکان لهو تشخصون، دارای تشخص میشه، اون وقت ننقل الکلام و همین تشخصی که برای تشخص هست دوباره اونم تشخص دارد و هاکذا یا تسلسل. و چون تسلسل باطله پس این که تشخص در خارج موجود باشد و محتاج به تشخص دیگر بشود باطل است. جواب اینه که جواب این دلیل و اشکال این دلیل اینه که تشخص همه چیز به تشخص است، تشخص خود تشخص به ذاتشه، احتیاج به تشخص زاید نداره. این جواب را اگه یادتون هست قبلا نقل کردم، صدرا در باره وجودم میگه، میگه وجود همه چیز به وجود است، وجود خود وجود به ذاتشه. اگر شما وجود در خارج وجود رو موجود دیدید نباید بگید با یه وجودی دیگه موجود شده، اون ذاتن موجوده. این رو لاهیجی قبول نداشت ولی الان در مسئله تشخص این مطلب رو قبول میکنه. همین مطلب رو هم صدر در وجود گفته بود ولی ایشون قبول نداشت. شاید علت قبول نداشتنش همونیست که قبلا گفته شد در جای خودش که ایشون در مسئله مشتق پیروی میسه شریفه که میگه وقتی صدق کرد وجود بر موجود، موجود صدق کرد بر وجود، باید گفته شود الوجود موجودان، یعنی الوجود له الوجود. صدرا میگه الانسان موجودان یعنی الانسان له الوجود، ولی الوجود موجودان به معنی الوجود له الوجود نیست بلکه الوجود هو الوجود است. له رو تو مشتق اخذ نمی کنه، در مشتق میگه لازم نیست شما این رو اخذ کنید که ذاتیست موجود که له الوجود بشه، بلکه خود محمول رو ممکنه بگید در خارج هست، بدون این که بگید این محمول برای ذاتی هست، که این در جای خودش صحبت شده. صدرا در اول جلد اول اسفار هم همین مطلب رو نقل میکنه، بعدم به کلام میسد شریف استناد میکنه. میسد شریف خلاف اینو گفته، یعنی گفته که مثل صدرا گفته، مثل لاهیجی نگفته، من اول اشتباه گفتم، نیست شریف مثل صدرا گفته، چه گفته موجودان به معنی له الوجود ما له الوجود نیست، در یه جا به معنی ما له الوجوده، در یه جا به معنی هو الوجوده. خب صدرا این مطلب رو قبول داره، ولی مرحوم لاهیجی قبول نداره. چون قبول نداره وجود رو موجود میداند، این له الوجود میدانه، و اگر وجود موجود بشود به معنی له الوجود، تسلسل لازم میاد. در تشخص این تسلسل لازم نمیاد، ولی در وجود لازم میاد. به این جهت ایشون فرق گذاشته. حالا فرقش درست یا غلطه کار نداریم، ولی جهت فرق شاید این باشه. پس اینطور شد که این دلیل اولی که مشهور برای اعتباریت تشخص اقامه کردن دلیل تمامی نیست، زیرا که ما میگوییم تشخص همه چیز به تشخص به این تشخص است، ولی تشخص خود تشخص به خودش هست، نه به تشخص زاید. بنابراین لازم نمیاد که برای تشخص تشخص دومی باشد، تا چه رسد به این که برایش تشخص بی نهایت باشد. این تسلسل لازم نمیاد، حتی دو تا تشخص هم لازم نمیاد، تا چه برسه که در تشخصات تسلسل پیش بیاد. میفرماد در هر چیزی که کلی است احتیاج به تشخص زاید دارد. تشخص که کلی نیست تا احتیاج به تشخص زاید داشته باشه. بعد مثال میزنه، میگه چیزهایی هم داریم که کلی نیستند، واجب نیست همه چی کلی باشن، بعد با تشخص مشخص بشن. خیلی چیزا از اول بدون زمین میشدن تشخص شخصند، مثل وجود واجب. بلکه میگه مثل همه وجودات خاص، چه واجب چه ممکن. وجودات خاص مطلق وجود که وجود مفهومی اون خاص نیست، حسه وجود هم خاص نیست، ولی وجودات خاصه عینی همه خاصه، اونا دیگه احتیاج به تشخص زاید نداره، تو خودشون از اول شخصند. اگر چیزی در خارج کلی بود احتیاج به تشخص زاید داره، نه چیزی که در خارج جزئیه، اون دیگه احتیاج به تشخص نداره، و خود تشخص هم در خارج جزئی است، پس احتیاج به تشخص نداره، تسلسل لازم نمیاد. و هو این اصطلاح ضعیفه. اذ لا یلزم ان یکون کل موجود له تشخص زائد علی ذاته. این له تشخص خبر یکونه، لازم نیست که هر موجود خارجی برایش تشخصی زائد بر ذاتش باشد، بلکه ممکنه تشخص عین ذات باشه. و در تشخص هم همینطوره که تشخص عین ذاتشه. الا اذا کان له ماهیت کلیه، مگر اینکه اون موجود ماهیت کلیه داشته باشه، بله اون دیگه احتیاج به تشخص زائد داره. ولایت کلیته، ولی واجب نیست که همه موجودها کلیت داشته باشن، زمین کلیت رو هم گده به کل موجوده. لازم نیست هر موجودی کلیت داشته باشه، تا هر موجودی احتیاج به تشخص زاید داشته باشه، بلکه چیزهایی داریم که کلیت ندارن و احتیاج به تشخص زاید ندارن، کما فی الواجب. واجب کلیت نداره که بعد احتیاج به تشخص زاید داشته باشه، واجب شخصه. بلکه در وجودات خاصه مطلقا، چه واجب باشن چه ممکن، در همه شون ما کلیت نداریم، در هیچ کنم چون کلیت نداریم، پس اینه هیچ کنم احتیاج به تشخص زاید نداریم، تشخصشون این ذاتشون. بله فیجوزو. حالا که معلوم شد که بعضی چیزها احتیاج به تشخص زاید ندارند، نتیجه میگیریم که افراد تشخص هم همچنین باشند، تشخصشون به ذات خودشون باشه. تا یجوز ان یکون امتیاز افراد تشخص به ذواتها، جایزه که امتیاز افراد تشخص به ذواتش باشه، یعنی تشخص هم از جمله چیزهایی باشد که احتیاج به تشخص زاید نداشته باشه، چون ما داریم یه همچین چیزهایی که احتیاج به تشخص زاید ندارند. پس اگر داشته باشیم یجوزو که تشخص هم از قبیل همونها باشه. بله مفهوم تشخص عامه و مشترکه و اون احتیاج به مشخص دارد. ولی ما بحث در مفهوم نداریم. اگه بحثمون در مفهوم بود میتونید بگید مفهوم تشخص احتیاج داره به تشخص زاید، ولی ما بحثمون در مساق تشخصه و مساق تشخص احتیاج ندارد به تشخص زاید. پس اونی که مورد بحث ماست محتاج به تشخص زائد نیست و مبتلا به تسلسل نیست. اونی که محتاج به تشخص زائد است، یعنی مفهوم تشخص، اون اصلا داخل بحث ما نیست. از کجا تسلسل لازم میاد؟ مفهوم تشخص بله دیگه در وجود ذهنی هست. و یکون و تشارک ها فی مفهوم تشخص، یعنی تشارک این و یکون و تشارک ها فی مفهوم تشخص، تشارک این افراد تشخص در مفهوم تشخص است. مفهوم تشخص چیست که همه افراد این مفهوم رو دارند؟ هوه کون الماهیه به حیث لا یشارکها ها شیء فی العبارض. مفهوم تشخص این است که ماهیتی که این تشخص رو گرفته است به طوری است که با این ماهیت هیچ ماهیت دیگری در عبارض شرکت ندارد. یعنی همه ماهیت ها رو که با هم مقایسه میکنید میبینید در عبارض با هم تفاوت دارند، ولو این ماهیت زید با ماهیت امر در اصل ماهیت اختلاف ندارند، ولی در عبارض اختلاف دارند. عبارضی که برای زید هست عیناً برای امر نیست، و بالعکس عبارضی که برای امر هست عیناً برای زید نیست. پس در عبارض شرکتی بین این ماهیت و اون ماهیت نیست، ولو در اصل ماهیت شرکت هست ولی در عبارض شرکت نیست. این شرکت نداشتن در عبارض رو میگن مفهوم تشخص. مفهوم تشخص مشترکه، یعنی زیدم نگاه کنید میبینید که این مفهوم برش هست که در عوارضش شریکی ندارد. امرم نگاه کنید میبینید این مفهوم برش هست که در عوارضش شریک ندارد و هاکذا. اما در مصداق تشخص با هم تفاوت دارن. در مفهوم تشخص همه این اشخاص با هم یکسانن، یعنی بر همشون همین مفهوم واحدی که عرض کردیم صدق میکنه. اما در واقع تشخص و فرد تشخص با هم فرق دارن. پس مفهوم کلی است مفهوم تشخص، ولی واقع تشخص جزئی است. و یکون و تشارک این افراد تشخص در مفهوم تشخص، یعنی همه با هم در مفهوم تشخص اشتراک دارن. مفهوم تشخص اینه که ماهیت به طوری باشد که لا یشارک این ماهیت رو شیئی، یعنی ماهیتی دیگر، در عوارض. ماهیتی با این ماهیت در عوارض شریک نباشد که اختلاف در عوارض داشته باشد. این میشه معنی تشخص کما سیت. و ذالک کما فی الوجود، یعنی این که امتیاز در افراد به ذوات هاست و تشارک در مفهوم است، این در وجود هم هست. در وجود شما ملاحظه میکنید میبینید افراد با هم تمایز دارن اما به ذوات ها تمایز دارن، اما مفهوم وجود رو نگاه میکنید میبینید که مشترکه. پس در وجود وجودهای شخصی به ذواتشون امتیاز دارن ولی در مفهوم وجود مشترکن. و ظاهرون، خب تا اینجا اینو گفتیم، در مفهوم تشخص مشترک است و در نتیجه احتیاج به تشخص زائد دارد. اما و ظاهرون که کلام ما در اعتباریت مفهوم تشخص نیست. تا شما بگید مفهوم تشخص مشترک پس احتیاج دارد به، اگر در خارج باشد احتیاج دارد به تشخص زائد. آخه ما گفتیم تشخص اعتباری است نه عینی و خارجی، زیرا اگر عینی باشد احتیاج به تشخص زائد دارد و تسلسل لازم میاد. مصدق اینو گفت. ایشون میفرماید که اون تشخصی که مورد بحث ماست و ما میگوییم اعتباری است نه خارجی، اون واقع تشخصه، فرد تشخصه، و او هم تشخصش به ذاتشه و تسلسل درش لازم نمیاد. اونی که ممکن است تسلسل درش لازم بیاد یا به تعبیری دیگه احتیاج به تشخص زائد دارد، مفهوم تشخص است و بحث ما هم در مفهوم نیست. تا شما بگویید که اگر مفهوم تشخص در خارج موجود باشد لازم می آید که تشخص زاید داشته باشد و تسلسل پیش میاد. ما بحثمون در مفهوم نیست، بل اگر مفهوم تشخص بخواد تو خارج باشه، همونطور که شما میگید احتیاج به تشخص زاید داره و تسلسل لازم میاد. اما ما بحثمون در مفهوم نیست، ما بحثمون در مصداق تشخص، در فرض تشخص. فرض تشخص هم اگر در خارج باشه، تون تشخصش به ذات خودشه، تسلسل دیگه لازم نمیاد. و ظاهرون که کلام ما در اعتباریت مفهوم تشخص نیست، کما فی الوجود که در وجود هم وقتی میگوییم مشخص است یا موجود است، کلاممون در مفهوم وجود نیست، بلکه کلاممون در واقع وجود و افراد وجوده. این دلیل اول بود بر تشخص که ما قبولش نکردیم.